بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. آخرین بحثمون که ظاهرا امروز بتونیم به یه جمع‌بندی نهایی برسیم همین بحث تذکر نورانی است که در صفحه 31 جزوه‌تون مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیه مطرح میکنه. حاصل این بحثای این مدت یه معارفی به ما داد که این معارف پایه‌ای شده است که حالا این حرف های ایشون بر اساس اون معارف جای خودش رو باز میکنه. گاهی شما دیدیم دیگه که یه حرفی رو حس میکنید خوبه است، اما نمیدونین تو شخصیت اونجاش کجاست، یا نمیدونین چرا نفوذ نمیکنه تو شخصیت آدم. این ریشش مقدمات معرفتی قضیه است. اگه مقدمات معرفتی قضیه حل بشه، خیلی حرفها اثر عمیقش رو میگذاره. عموماً گاهی دوستان میپرسن که آقا چی کار کنیم مثلا برات خوب شد؟ همین مثلا این کاری که دین میگه، یعنی پیغمبر به ما فرموده است که این فرائض کافیست برای خوب شدن، یعنی حتی مستحباتش هم نه، اما به شرطی که یک روح و قلبی و عقلی آدم پیدا کنه که اینا رو سریعا بگیره، جاش را بتونه بشناسه. این مقدمات بحث شیطان و ملک و مقام آدم و اینا خیلی مؤثر است که جای شریعت مشخص بشه. اگه نه شریعت رو که ما داریم، السلام علیکم، مرحوم ملا صدرا تحت عنوان تذکر نورانی دو تا بحث باز میکنه. یکی میگه اصل صفات ملکی چیه، یکی اصل صفات شیطانی چیه. خب یادتونه قبلا بحث جنگ بین ملک و شیطان رو کرد که اینها در قلب آدم چه تحرکاتی دارن، چه تلاش هایی دارن، این حرف ها. بعدیشون می فرماد اصل صفات ملکی معرفت هست. معرفت پایه صفات ملکی هست. و اصل صفات شیطانی مقابله جهل هست. سلام. یعنی جهل باعث میشه که صفات شیطانی راحت پذیرفته بشه در شخصیت انسان، و معرفت و علم باعث میشه که دم ملک، الهام ملک برای شخصیت انسان راحت جذب بشه. یعنی شما بارها این افراد در معرض حرفای خوب قرار میگیرن، ولی در تغییر هویتشون منطبق بر اون حرفای خوب نمیتونن تلاش کنن. اینا ریشه‌اش اینه که مبانی معرفتیش رو طرف نتونسته استحکام ببخشه. ایشون میفرماد که خود معرفت باعث پرهیزکاری میشه. مثلا جنس علم مشخصه دیگه، علم یعنی چه چیزای واقعیه، چه چیزای سرابی است. معرفت حقیقی خواهی نخواهی یه پرهیزکاری میاره. بعد میفرماد پرهیزکاری خودش اسمش روشه دیگه، یعنی همون ریاضتی که ما میگیم ریاضت علمی غیر ریاضت بسیار احساساتی است. پرهیزکاری یعنی یک ریاضت عالمانه. اگه شما بگو پرهیزکاری یعنی چی؟ یعنی روح در شرایطی قرار بگیرد که موانع صعودش رو بشناسد. اصلا معنی پرهیزکاری شاید بگوی که پرهیزکاری از جنس عمل است، شناختن از جنس علم است. نه دیگه، در متن انسان، در مقام انسان علم به سرعت عمل زاست. میگن انسان موجودی است اخلاقی، یعنی همین که یه چیز رو حق دونه است میخواد که داشته باشه، و چیزی که باطل دونست دقیقا داناییه دیگه، دانستن داناییه. میخواد داشته باشد چیه؟ علمه. ببخشید عمله. میخواد داشته باشد یعنی عمل به اینکه به نزدیکیه به خودش، یا خودش رو به نزدیک کنه را در خودش ایجاد میکنه. پس خیلی مشخص شد که اگر انسان بتونه یک معرفت صحیحی پیدا کنه با این مقدماتی که گفته شد، این معرفت جنس معرفت پرهیزکاری است، و پرهیزکاری یعنی رفع موانع. خب رفع موانع همان و تجلی ملکوت همان، دوتا چیز نیست. انسان جنسش جنس غیب است. موانع ارتباط با غیب را اگه از بین برد، نسیم ملک به جانش میرسه. دستگاه خیلی منضبط و دقیق است. شکل این که این دستگاه را عمل کنیم همون دستورات شریعت است. شما گاهی نگاه کنید به دستورات شریعت، دقیقا میخواد که شما را یا متوجه یک وجودات غیبی بکنه، یا آزاد کند از موانعی که بتونید ارتباط با این وجودات غیبی پیدا کنید. یعنی عموماً شریعت یا توجه هست یا تزکیه، که گفتیم تزکیه خودش بعد از توجه هست، یعنی بعد از معرفت هست. تمام از کار. یعنی اگه انسان تونست اصل نزول ملک که معرفت حقیقی است در خودش ایجاد کنه، این میشه اصلی که صفات ملکی یواش یواش خودش میاد. شما مبدع نیستین، شما ایجاد کننده یه صفات ملکی نیستین، شما شرایطی ایجاد میکنید که جلوه ملک به طور عادی بشه. وقت عکسش هم بازشون میفرمان که اصل صفات شیطانی جهل و گمراه است. این دیگه مشخص است. نکات خوبی دارن. میفرمان که خب اگه شما معرفتتون را حقیقی کردی، معرفت حقیقی یعنی واقعا خود علم و کاشفیت علم مقصدمون باشه. حالا بعد میگی معرفت اصطلاحی مال شیطان است. معرفت حقیقی دو تا چیز در ما ایجاد میکنه. یکی حکمت، یکی عبادت. حکمت غیر علم است. حکمت در واقع شخص به درجه ای میرسه که این علم در روابط عملی و بصیرتش فعال میشه. حکیم یعنی کسی که میتونه هماهنگ بشه با حقایق عالم. و عبادت، وقت یواش یواش این جلوه های ملکوت که به قلبش اومد، دیگه این آدم آدمی است که ریزترین مسائل انحراف شخصیتش میشناسه. یعنی همون چیزی که برای بعضیا شرک خفیه است، برای بعضیا شرک جلیه. یعنی اون که طرف یه مرتبه میبینه، داریم در خبر دیگه، یکی از این عرفا دکون داشت بازار، مادن بهش گفتن آقا دکون آتش گرفت، بازار آتش گرفت. دوید اومد تو بازارا که اونه دکونش آتش گرفته یا نه، دید دکونش آتش نگرفته، گفت الحمدلله. بعد یه مرتبه به خودش گفت خب من یعنی الحمدلله یعنی چه؟ یعنی ملک ملت آتش بگیره طور نیست، و خوبه که ملک تو آتش نگرفت. با خودش به جنگ گفت، یعنی تصمیم گرفت تمام این ملکش را بده به اونایی که این کارا به اصطلاح زندگیشون آتش گرفت. یعنی این برای ما یه ممکنه یه شعار باشه، اون براش یه جدیت کامل است در عمل. یعنی به تمام معنا اینا حق میدونه و غیر این را باطل باطل میدونه. یعنی اینجوری میشه. میگه که دل لبریز از جهل بازیچه شیطان است و حتی ایمان ابتدایی هم که در روحیه آدم هست رو شیطان میتحصیل و به طوری میشه که طرف میل علمیش رو شیطان خیلی وارد است، با تکرار الفاظ علمی خاموش میکنه. دقت کردین بعضی ها را الفاظ علمی دارن، کاشفیت قلب که نداره، که یه چیزی گیرش نیومده است، بازی با الفاظ میکنه و به یه غرور شخصیتی میرسه. میگه این همون جهل است و جهل از مبانی شیطان است. تذکر بسیار خوب نورانی بود دیگه، خودشون هم میگن یه تذکر نورانی. ایشون میفرماد که اگر انسان اهل برهان و معرفت نباشد، انواع نیرنگ ها به شخصیتش میاد و خودش رو بازی میده. بعد یه تذکر دومی میدن، میفرمان قرآن از وجود جن و شیطان و ملک خبر داده است. قرآن یه آیه داره، آیه 27 سوره اعرافه، بازم داریم، حالا این چون ایشون به این اشاره کرد که انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا تراهم، اون شما را من حیث لا ترانهو، میگه اون شما را میبینه از جایی که شما اونو نمیبینه. تو صریح آیه است، یعنی شیطان و قبیلش و نوع شیطان ها به شما توجه داره. خب اینجا پس اصل فرمایش ایشون است که بین ما و شیطان حجابی نیست، با این شیطان با ما راحت میتونه ارتباط برقرار کنه، یا ما با شیطان. پس حالا که حجابی نیست، ریشش در غفلت ماست از شیطان. اگر کسی بیدار بشه دلش، شیطان را میبینه. نوع نگاه به شیطان را اونایی که میبینن میدونن یعنی چی. بعضی ها فقط یه نوع نگاه کردن بلدن، این هم فقط با این چشم، یعنی بقیه نگاه ها را، بقیه دیدن ها را نمیشناسن. یه دهی از طریق خوب تزکیه و این حرف ها نگاهشون نگاهی میشه که شیطان بین میشه. میخوام عرض کنم که فرمایش ملا صدرا اینجا این است که این پرده که بین ما و شیطان هست نمیگذارد ما آن را ببینیم، ولی برای عارفان این پرده مرتفع گشته است. شما غب دنیا را حذف کنیم ببینیم پرده ی رویت شیطان هست، یعنی خب دنیا مانع ارتباطی است که ادمان این است که ما شیطان را ببینیم، یعنی هوس هاش را حس کنیم. اگر نه خود شیطان با ما حجاب نداره، نوع حجاب هایی که خود ما برای خودمون ایجاد کردیم این رو باعث شده است. میگه که پس برای دیدن خدا یه چشم خاص میخواد، برای دیدن شیطان هم یه چشم خاص میخواد. ایشون میخواد اینجا بحثا چرا جمع کرده، میگه خب شما با من نمیخواد بحث کنی، به من بگو ببینم که وقتی که خدا میفرماد که شیطان را ما داریم، شیطانم شما را میبینه، پس معلومه از حجاب نیست، یعنی اون میتونه ما را ببینه، چرا ما نمیتونیم اون را ببینیم؟ اون حجاب هایی را برای ما ایجاد کرده که نبینیمش، چون اگه ببینیمش اون خونسا میشه کارش. در این بحث به اصطلاح باز همه اینا در واقع جمع‌بندی بحث‌های گذشته است. میگه خب کار شیطان و حقیقتش چیه؟ در واقع یادتون باشه وجودات نیمه مجردم کارشون و حقیقتشون دوتا نیست. من یه مثال حالا خیلی راحت بزنم، بود آب و تری آب. آب همون تریه دیگه، چرا؟ چون دو پدیده‌ای نیست، دو وجهی نیست. ممکن است بگون سنگینی ضبط و ضبط، خب چرا اینا پدیده هایی که مرکبن، مرکبه فلسفی، آب رو فهم میکنه با اصطلاح این پدیده ها، حتی آب هم از زاویه فلسفه باز مرکبه. اما اجزا ندارد، فقط طول و عرض دارد. از نظر ما در فلسفه آب اجزا ندارد. ممکن است بگوید هیدروژن و اکسیژن، نه اینا اجزای آب نیستن. اجزای آب باید تر باشه. هیدروژن و اکسیژن هیچ کدوم تر نیستن. پس اینا اجزای آب نیستن، اینا عناصر به وجود آورنده آب. اما گاه اجزای پدیده دوگانه است با خود پدیده، چند عضو داره. مثلا منم از نگاه کن، دستم جنسش غیر ناخونم است، غیر موم است، غیر استخوانم است. عنصرها با هم هستن کنار هم. اینا میگن تقسیم های متفاوت. عرض من این است که شیطان حقیقتش و عملش دوتا نیست، ولی ظهوراتش نسبت به انسانها خب چرا فرق میده؟ حرف ملا صدرا اینجا یک کلمه بیشتر نیست. میفرماد که حقیقت شیطان جوهر نفسانی است که به شر و بدی عمل میکنه. بعد میفرماد ریشه اندیشه های غلط و اعمال فاسد خود شیطان است. خود شیطان ریشه اینست، همچنان که منشأ وسوسه و نیرنگ خود شیطان است. کارش ببینید حقیقتش چیست؟ نفسانیست نه عقلانی. حقیقتش حالا کارش چیه؟ کارش همین نفسانیست. یعنی وقتی آتش وقتی که بیاد به چیزی بچسبد، خب آتشی میکنه اون چیز را. بیاد به این چوب بچسبد، اونو آتشیش میکنه. شیطان اگه بیاد به انسان بچسبد، نفس انسان رو نفسانی تر میکنه، یعنی تشدید میکنه همون زمینه پذیرش شیطان رو. انسانی که نفسانیش پذیرش شیطان داره، همین رو تقویتش میکنه. جمله خوبیه. میگه کارش حق نشان داد، حق نشان دادن باطل است. مثلا اینجور بخونیم، بعد جدی نشان دادن سراب است. یعنی کار شیطان چه؟ هر نفس همینطور است. جنس نفسان وقتی نفس آدم روش کنه، چیزایی که نیست چیز میدونه. یه مثال خیلی ساده تو زندگی تو شما دارید که مثلا بعضی ها خیلی براشون مهم است که مردم شهرشون بگن که مهم است این آدم. شما ببینید، حالا شما یه گوشه واسطه باشی، ببینی یه میلیون آدم کف میزنن برای یه کسی، آینم آی کیف میکنه که ماشاءالله یه میلیون برای من کف میزن. از زاویه حالا شما خود از هر دوتا این آدم ها درا، یعنی نه اون باش که برات کف میزنن، نه اون باش که کف میزنی، نگاه کن ببینی که این آدم بی خود مغروره برای که اینا که کف میزنن بعد میرن پی کارش. نه این که کف میگیره جز کف هست یه کف بگیره، نه اونا که کف میزنن کفشون جز کف هست. همون کف ها خوبم گفتن دیگه، کف هست. خب حالا اما اگه کسی نفسش تقویت بشه، جدی ترین چیز را چه میدونه؟ این که کف براش میزنن. و جدی ترین کار میگه آقا ما صفر براش کف زدیم. اونم میگه چه صفر برام کف زدن؟ چطور میشه؟ یعنی واقعا هیچی براش چیز میشه. من به شما بگم غیر خدا انشالله به لطف کرم و به لطف کرم خدا چشم دل که باز شد، غیر خدا همش هیچیه. به اندازه ای که غیر خدا رو چیز میدانید، بدانید که با شیطان هم خانه. نمیخوام بگم که حالا مایوس بشیم، نه اینه دیگه. حالا یواش یواش چون خودتون دقت کردید گاهی اینجوری اندوزن. شما بیرون واسه نگاه کن، یه کسی که خودش مثلا درست راستی میکنه، درست راستی افراطی منظورم است، نه اون وظیفه که انسان باید آراسته باشه، که بیرون که میاد. من یادم از بچه بودم، مادرم یه جفت کفش برام خریده بود، قرمز بود و مشکی، خیلی بچه بود. بعد روز عید تو خیاب تو جاده به کفشامو نگاه میکنم، نه به جاده،
همچون بکرده خب میزدیم هم یه به یکی اقا یکی این بزرگترین خلاصه بزرگترین چی؟ وجود افتخار شرافت بود که ما این کفش داریم و فکر کردیم تمام آدم و دنیا هم دارن به کفش ما نگاه میکنن دیگه اینجوری بود دیگه خب همش اینا وهم بود همش اینا سراب بود این جنس نفس هست جنس نفس اینجوری میگه که شیطان کارش همینه جمله خیلی خوبی داره زیرا او از جن نست و گفته شد کار جن بیشتر خیال و تمثیل و نقش بی حقیقت است. همچنین کار ابلیس تزویر و آراستن و زینت دادن چیزهایی است که حقیقت نداره. آیه قرآن خودش خوبه. یعدهم وعده میده بهتون. وعده میده. گاهی بعد تعجب میکنم چطوری مردم نمیفهمن که این وعده دروغه. اون که از حالش معلومه دروغه. حالا شما خودتون گاهی امتحان کنید ببینید عجیبه سیو یه وعده دروغ میدید آ مردم کیف میکنن. یعنی تصور داشتن این وعده اینقدر در این شیرین است که راه رسیدن به این وعده رو دیگه فکر نمی‌کنه. چه خیر آقا بخوای به این وعده برسی ببین کل مثلا میگم خب بابا تو ناراحت نباش ان شاء الله میخوام سال دیگه تو را با اون خواهره و مادره و مادر بزرگه و همسایه‌مون یه هواپیما کرایه کنم ببرم دون مک آیه کیف میکنه پس با همسایی ها میریم بابا آره بابا با همسایی ها میریم پس میشه اونجا بازی کنیم با مثلا علی همسایی آره بابا باری کلا بابا یعنی اینقدر تصور این که با علی همسایی تو مثلا صحنه مسجد الحرام با هم بودون برای این شیرینه که آخه بابا تو یه معلی هواپیما کرایه کردن دیگه نمیتونه اینا رو بکنه جنس نفس اینه عجیب شیطان میاد رو همین دست بزنه و اینه که مقابلش عرض کردم عقل دیدید میشه طرف ها گول زد بدون که این عقل فایده هم نداره یعنی صد هزار فعالیت کنی جلوی تهاجم فرهنگی را بگیری ولی جلو شیطان را نگیری مقابل شیطان عقل است اگه عقل تقویت نشه یعدهم خیلی وعده میده و یمنیه آرزو سازی میکنه بعد میگه و ما یعدهم الشیطان الا غرورا بابا شیطان وعده نمیده الا دروغ ولی کی میفهمه که اینا دروغه اون که شیطانی نیست اون که شیطانی است قشنگ تشویق و تحریک میشه میفرماد جمله خیلی خوبی است میخونم هم مجبورم بخونم این ترجمه رو تا به این جمله برسیم یعنی کار شیطان این است که وعده های دروغ میدهد و آرزوهای باطل را که آفریده خیال بوده و وهم از آن لذت میبرد خیلی جمله میشه همین مثال که زدم یعنی وهم این کیف میکنه که تو رو سنگ مرمره مسجد الحرام میدویم ما میریزیم حالا دیگه اصلا اینا لذت بره این نمیذاره که اه نه وهم اینقدر کیف میکنه از این خیال که اصلا میدان عقل را میبنده وهم از آن لذت میبرد را این رو ایجاد میکنه خلاصه شیطان وعده دروغ ده بعد می فرماد شیطان امور دنیایی و پس را باقی پر از حقیقت می نماید اصلا حقیقت شیطان اینست کارش غیر حقیقتش نیست یعنی خودش هم یاد می چسبوند به روح اینا حل میشه. و کارش ایجاد بیخبری و فراموش نمودن امور آخرت هست اینا بحثاش مفصل در خطبه 83 نهج البلاغه رو بحث کردیم کارهای خوبی اونجا شده است از امیرالمومنین که یعنی چه این آخرت فراموشی یه بحث ساده ای نیست یه بحث عمیق دقیقی است بعد می فرماد دوستان شیطان کسانی هستند که از یاد خدا و ملکوت او روی گردانند یعنی اصلا نظرشون به عالم بالا بسته میشه. این که اصلا بحث میشه که آقا دانشگاه ها را چطوری اسلامی کنیم. یک کلمه، اگر علمی که میخوانی توجه به غیب درتون ایجاد کرد، این دانشگاه اسلام است. اگر علمی که میخوانی به قدس وصل نشد، این دانشگاه غیر اسلام است. میخواد توش تعلیمات دینی درست داده بشه، اصلا فرق نمیکنه. این آیه رو نگاه کن، میگه جنس شیطان ها این است که ما باشون این کار میکنیم. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، درهای آسمان رو به قلبشون میبند. فیزیولوژی میخونه، نمیتونه قدسی فکر کنه، اصلا نمیتونه رد بده. شیخ بازنوان یعنی بتونه با یک نگاه حکیمانه، خیلی نگاه عمیق، این عالم را غرق در آن عالم ببینه. شاید بگوید علم اگه میشه باور کنید خیلی آسون تره. الان نظام آموزشی ما پر بحران است، چون که به قدس وصل نیست. ولی ما نه عادت کردیم ماهیان ندیده غیر از آب، عکسش میگه که مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همه ها. یعنی نمیدونن چه یعنی چه. میگه شیاطین یه زندگی به شما میدن که ما لا تفتح لهم ابواب السماء، ما اصلا در آسمان و حقایق غیبی را به قلب اینا میبندیم، اینا اصلا نمیتونه ارتباط بده. یعنی میاد میشه مثلا تفسیرم میخونه، با تو چیاش بحث میکنه که آقا این بالاخره مبتداست یا نه خبر از اومده جا مبتداست، تو هم ناگیر میکنه دیگه. بعدش هم یعنی اینقدر دنبال نونی که در تقدیر است میگردد که فقط نون خودش را پیدا میکنه آخرش، با همین نونی که در تقدیر است نون پیدا میکنه، نه دی. اینجوری میشه دیگه، یعنی تو اصطلاحات نمیشنه فکر کنه خب آقا این جلسه اگه منو به آسمان بس نکرد به چه دردی خورد؟ این شیطانی هست، ملاک بهتون میده. بعد این که میفرماد ولا یدخلون الجنه، نه یعنی بعدا میبره دادون تو بهش، همه حالا میبره دادون بهش. یه کسی که روح شیطان شد همه حالا شیطان نگرش میداره، به بهشت معنوی نمیرسه. بعد میفرماد که خیلی خوب این تیتر ظاهرا یه آخرین تیتر است و نتیجه خوبی هم میگیرن. بعد ایشون میفرماد که خیلی خوب، حالا ما چطوری بتونیم یه کاری کنیم که حداقل نسبت به حیله های شیطان حساس باشه؟ من به دوستان من عرض میکنم، میگم مثلا بعضی موقع میگن آقا مثلا خب بریم حوزه، بریم مثلا دانشگاه، چی کار کنیم؟ ببینید اصلا این حرفا نیست، هیچ کدوم اینا به خودی خود کار ازش نمیاد. این سطح ازش کار میاد، این سطح. اگر تونستی روح دو لطیف کنی که شیطان را حس کنی که بد است و حق را حس کنی خوب است، این اصل است. بله گاهی شرایط زمینه را برای لطافت روح فراهم میکنه و یا گاهی شرایط خشونت روح میاره، اون بحث تغییر شرایط هست. جمله این است ابزار شناخت ملک و شیطان لطافت باطن است. پس باید یه بحث را شروع کنیم، چه کار کنیم که روح لطیف بشه تا مشکل حل بشه. حالا شما از این زاویه دستورات دینی ها نگاه کنیم. یکی از این دانشمندا خیلی قشنگ میگه، غربی است، میخواد از بسیار مسیحی بود است اومده است مسلمان هم شده است، فریتیوف شوانگ. بعد بحث میکنه با غربی ها راجب اسلام، جوابا خوبی هم بهشون. یکی از جوابایی که میده میگه شما شدیدن نگاه نقد میکنین اسلام رو که یعنی چه؟ زنها رو میگه که توی چادرهای گرم بمانین، چه دینیست که اینقدر سختی زاست؟ بعد یک نکته میگه، میگه اگر شما مثل زنان مسلمان محجبه در طلب تقوا و لطافت روح بودید از طریق حجاب، به راحتی این سختی ها برای اون قابل تحمل. حالا چرا را دور بریم؟ یعنی انسان اگر بشناسد که مقصد و مقصودش اینست که روحش رو لطیف کنه، شما حساب کنید چقدر کارها براتون آسون میشه. مثلا شما گاهی با دوستتون قهر کنید. فکر میکنه چیزی نیست.
ما در مگه روایت داریم 40 روز نماز پذیرفت نمیزیم.
یعنی چه؟ یعنی این آثار نماز به این قلب نمیشنه. چرا؟ چون قهر که میدونید که کینه میاره، کینه حجاب است. اگه اینا بدونی که مزه غیبم به چشی، چقدر راحت بلند میشی؟ لاغم نو کرده در قصدی بگه به ناس با قهر کردن به تو پدر من درا، ما پادم میبوسیم که باید قهر نباشه. دیدیم مثلا بازی هم با همسرا دو
وقت آدم میفهمه وای این قهر بساط قلب منو میخواد بزنه به هم
تا بخوای کوتاه میاد. این انعکاس بیرونیش نیست که ملائکه مینویسن گذشت، اما انعکاس باطنیش تجارت زیبایی است. یعنی ما رندی کردیم که کوتاه اومده. حالا اونم بگه که شیطان اینجا، خب اونا چه بحثش جداست که شیطان میگه که بپا سبک میشی، یا راستن میگه سبک میشی اما از کینه، نه اینکه سبک میشیم در چشم مردم. اونو دروغ میگه. الا ماشاءالله. شما مثلا خودتون میدونید خود آرایی وهم سازیست، وهم حجابست. یعنی وهم دقیقا قلبا کده خود آرایی، یعنی خود را برای غیر به نمایش گذاشته. تجمل تمام دستورات دین متدیست که شما دین را به راحتی خودتون علاقه من بشه، خودتون بعد دامی نهادهی و گرفتار میکنی. اینجوری میشه دیگه، خودش یه دامی نهاده است به نام شریعت، بعد یه کاری میکنه که ما علاقه من میشیم به این شریعت و دنبالش را میفتیم. هرچی دستور میده عمل میکنه. جمله خود ملا صدرا را بخونیم. از نشانه دوستان خدا و لطافت باطن آنها درک حقیقت و الهام فرشتگان است. دو تا چیزا. گاهی شما دیدید به جای انشاءالله میرسید که حقیقت اشیا را درک کنید. اینا گفتنش برای کسی، اینا خود آدم باید وارد قضیه بشه. حقیقت اشیا، یه مثال خیلی خیلی ساده. الان شما ببینید بحث الان که من دارم حرف میزنم، شما الفاظ منو کاری نداری، هیکل منم کاری نداری، دنبال اینی که بالاخره تای حرف من چیست. این یه قاعده میگه که انسان به جایی میرسه که اگر مواظب باشه روحش اونچنان لطیف میشه که حقیقت اشیاء رو درک کنه. حالا این چه معنایی میده؟ یه ساختمان درست میکنم، مثلا عقد میرن میکنم تالار سالا، بعد منم اونجا بودم دیگه اون روز، یه شقام نزدیکم فرداشته بودن، یه میز گذاشته بودن، هم تو میواره ریخ سوزن که یعنی ما خیلی میوه داریم دیگه. این است معنیش یه آقای میواره بگم مزایشین تو پس دو چه مزایش دو باش خواهد مورد مزایش جلو مردم، نه دیگه هم دو جلو مردم. یه کار خیلی کثیف، شما گاهی باورتون نمیاد اینا از نجاست زشتر از این کار خیلی کثیف. خب ما اونجا بودیم، شب یکی از این دوستان خواب دید، فردا صبح مدن گفت من خواب دیدم تا نصف آدم ها تو لجنم، یک بو جند و نجاستی تمام این فضای سالن رو گرفته است. خب این یه نگاه هست، این فقط با تصفیه باطن به وجود، خیلی هم آسونه است. باور کنیم که میگم آسونه، گاهی طرف نمیدونه این قد آسونه که همت نمی کنه. یعنی کافیست طرف همت کند با یه معرفتی شریعت رو بپذیره. این شریعت پذیرفتن نه سخته نه زور میخواد، من نمیدونم چی میخواد، هیچی نمیخواد، ولی مثل نماز دیگه. شما دقت کردید قرآن میگه برای کفار این نماز خیلی سخت، در زیدی که شما خودتون این نماز خیلی آسونه. اما این یه چیز پیچیده ی دنیاست که خوبی‌ها همیشه خیلی آسونه است، ولی شیطان توفیقش رو از آدم می‌گیره. بعد می‌فرماد الهام فرشته را می‌تونه درج کنه، یعنی روح که لطیف شد، روح چطوری لطیف میشه؟ با دستورات شریعت. شما بنا داشته باشید روح بدون لطیف کنید، این عجله خوب به دنیا یکی از زشت‌ترین کارهایی که روح رو از بین می‌بره، آدم‌ها رو در تقسیم بندی‌های مجازی وارد کردن. مطمئن باشید از من مثل روز روشن بدانید برای خودتون که این دسته بندی ها، اصلا من کاری به دسته خوب و بد ندارم، دسته بندی ها در جامعه انسانی یکی از راه‌هایی است که روح را به شدت نجس میکنه. اصلا نریم دنبال این که تو این دسته، شما نگاه کنید اگه افراد خوبی تو این دسته بندی ها باشن، اما عرق دسته بندی برای خودشون باشه، یه وقت یه دهی اینا رو تو دسته میندازن، من کاری به اونا یاد میزنم، به شما میگن آقا شما این دسته ای، اون یه تهمتست. اما نه، اگه واقعا شما عرق این دسته را داشته باشی، من تو را دنبال میکنم یه جا گوشه جهنم جیره میدارم. نمیگم جهنم این تام میشی ها، یعنی خالدی نفی ها نمیشی ها، اما خیلی چیز را از دست بودی، مطمئن باشی، شک کم نداری. نه با منم بحث نکن که خب آقا اینا بدند و اینا خوب، اینا مال جهل شماست. اگه از اونجا بحث با ما بکن، یه جایی بالاتر نگاه کن که یه جور دیگه ببینی. اصلا به قول معروف میگن که آقا، یه مثال ساده بزنیم، میگن ادق و دقیق، نور ضعیف نورست، نور شدیدم نورست. حالا نور ضعیف تاریکی توشه؟ تاریکی که عدمه؟ فکر کنیم نور ضعیف که ظلمت قاطیش نیست، ظلمت عدمه. خب نور ضعیف و نور قوی هر دوش نوره، بحث دقیق و ادق است. یو یه نوریست که این یه زوایایی میبینه، این نور اون زوایا رو نمیبینه. حالا شما یه قسم بخوری این نورست، بابا میدونی نورست، به امام زمان نورست، بابا میدونیم، به از اون نور بالایی محروم نشی، هی بخوای اثبات کنی نه این نورست، ما که نمیخوایم اینجوری با هم بحث کنیم. عرض من این است که روح لطیف کردن روح هرچه سرمایه گذاری کنید، اینا باعث بشه که حقیقت و الهام ملک حس بشه. صله رحم، احسان به والدین، سر اموات رفتن، سر اموات خودتون رفتن، خلوت داشتن، حب شهوت و حب دنیا نداشتن، رقابت بدترین چیزه توی کشدر کردن رقابت. اصلا با هیچ کی رقابت نداشته باشه، دیگر هم یکی میاد با شما رقابت داشته باشه، شما نداشته باشه، یکی میاد آقا میخواییم بیایی با هم بودم اینو کدوم همون دومون بیشتره، اون نوال ما تو خودت بوده جدا، منم جدا میدم، من نمیخوام نم اگه دو تو از من بیشتره الحمدلله، اگه به ناس من ثابت کنم دو من از تو بیشتره، من از این غلطه نمیکنم. شما حساب کنید این استعلاش، میگن استعلا صفت شیطان است دیگه، شیطان عین حجاب است، استعلا خیلی صفته. و امروز تمدن غرب میدونید که اصلا تمدن استعلا است، یعنی درست جای شیطان نشسته است مطلقا. بله، مثلا ما مثلا تو اسلام داریم دیگه که مثلا بیاید اسب دوانی کنید که اسب دوانی دون خوب بشه، نه بر هم استعلا کنید. یعنی در فرهنگ دینی اسب دوانی و نیزه پرانی کمک به هم است، در فرهنگ غیر دینی اسب دوانی استعلاست. برای همین هیچ وقت اسب توانی این تمدن کاری به اسب توانی عین کفر است، یعنی مثل بقیه ای تمدن است. حالا من فتوا ندم رو کفر و ایمان تمدن. خود آیه رو نگاه کنیم ببینیم، میگه ان الذین تقوا، مشخصه دیگه، اونایی که اهل تقوا، اهل تقوا خودش میگه مشخصه، یعنی سپر گرفتن که به قلبشون نجاسات نرسد. تقوا یعنی سپر گرفتن به قایب. اونایی که اهل تقوا، اذا مسهم طائف من الشیطان اگر طائفی طواف کننده از شیطان به اینا نزدیک بشه، تذکرو، هوشیارم، بیدارم، فعضاهم مبصرون، و اینا میبینه، اینا فل، فعضاهم میدونی یعنی فلها، اینا میفهمن، یعنی حسشون اینقدر دقیق شده که متوجه میشن ای شیطان بی غیرت اومد. البته بحثای ریزی اینجا دارم، فقط روی همین تکش بمونید. ان الذين تقوا، یعنی پس میشه یه کاری کرد که قلب اینقدر زلال بشه که شیطان را حس کنه. حالا این تمام شد، یعنی تقریبا بحث ما تمام شد. یه دستگاهی بود، ما معتقدیم این بحث جن و ملک و شیطان یک دستگاه منظمی است که سر و تش به شما یه جواب توحیدی میده، یعنی یه شخصیت فکری میده. دو تا تذکر دادن، یکی ایشون دادن، یکی هم منو بحثا تمام کنم. گاهی شما میدونید که در یه جای تنها که باشید، در جای تنها که باشید، هر بعدی که داشته باشید همون تقویت میشه. تنهایی آنچنان را آنچنان تر میکنه، مثلا جنس تنهایی نیست، آنچنان را آنچنان تر میکنه. اگه یه آدم خیالاتی در یه بیابان تنهای تنهای دور قرار بگیره، آدم خیالاتی چی چیش آنچنان تر میشه؟ خیالش، خیالش شدیداً قوی میشه، اونقدر قوی میشه که بیرون میبینه، یعنی اون چه در ذهن شدید شده است در بیرون حس میکنه، دقیقاً بیرون میبینه. این جنس خیال است، اما چون خیالش تقویت شده است بیرون حس میکنه. برای همین هم میگه آقا هر چی میدویدم جلوم بود، میگه آقا رفتم تو بیابون، شیطون یا جن سر به سرم میزنه، هر چی میدویدم جلوم بود. یکی از این راننده ها میگفت دیگه، میگفت نصف شب این مرتبه دیدم که پشتم رو ازرا کردم، از این راننده تریلی هم یکی پشتم میشسته، یا آقا من باشه، اومدم ماشینه گذاشتم پان، دیدم که اومد پان، پریدم تو ماشین، در بستم، در رفتم، یه مرتبه دیدم دوباره پشتم هست. حالا این در واقع چی پشتش بود؟ خودش پشتش بود، یعنی صورت خیالی خودش. هر چشمشه که هم بذارید بیشتر میبینه یا کمتر؟ بیشتر تازه میبینه، یعنی شاید هم لغته بیشتر، همه جا سرق نکنه. این آدم خیالاتش تحریک شده است در جای خلوت. من قسم هم که میخوره دروغ نمیگن دیگه، میگه آقا خودم جنا رو دیدم. خب حالا میخواد جنا رو چطوری ببینه؟ میخواد با سوم ببینه دیگه، خب با سوم میبینه، بخواد مثلا جنا رو مثلا چه میدونم ابروهاش رو کج ببینه، خب کج دلت میخواد میسازه دیگه، خب همونجوری میبینی، اصلاً سخت نیست که شما بگن مثلا آقا جنیا اینقدر قویان که بلندت میکنن مثل توپ میزنندت. نفس آدم اینقدر قوی میشه، نفس آدم اینقدر تحت تاثیر خیالاتش قرار میگه که بلند میشه مثل توپ میخوره زمین، یعنی خیالاتش زدهش میگه اینقدر خیالات گاهی مریضه قویه است که مریض میکنه طرف رو، مریض در حدی که مثلا یکی از اینا میگفت گاهی میان همچی میزنن تو گوشم که پنج تا انگشتشون میمونه. راست هم میگو خانم بود، بعدا مردم میرفتن پنج تا انگشت میدن. حالا اگه تصورش بود که اینا 6 تا انگشت میزنن تو گوشش، خب 6 تا انگشت میدی، یعنی 6 تا انگشت خون مرده تو گوشش صورتش میدی. صورت خیال گاهی اینقدر تقویت میشه که میتونه تمام بدن رو از جا بکنه، یعنی اینجوریست دیگه. این حالت رو ما نباید مثلا پاجنیا بذاریم. البته شاید بگو از اون شیطان اینجا مؤثر هست، یعنی میشه به یه نحوی بگی مؤثره چون تقویت خیال. در واقع این آدم‌ها یعنی که از وحی و عقل دورن دیگه. حالا عکسش، خلوت برای عارف، از این بهتر جا هست؟ آنچنان رو آنچنان تر میکنن، عقل و قلب و وحی رو تحریک میکنه. شما بعضی بزرگان ده ها رو در یه خلوت هم اصلا دلشون نمیخواه از این خلوت دارن، چون چیزای واقعی نورانی معنوی اونجا گیر میارن که بیرون اصلا نیست. هر که در خانه اش سنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. عرض من این است که پس این یه نکته بکن، اینا رو پای نمیدونم براحتی پای هر کسی نگذارید، این صورت خیالی ها را. یه نکته دیگه که هست همین بحثای نمیدونم احضار روح و این حرف هاست، نه حالا منباب تذکر مال آخر جزوه اووردیم. میدونید که یه سری کارهای ما میکنیم و شیاطین رو جذب میکنیم، شیاطین که بعدشون نمیاد که سر به سر ما بزنن، الا این که بهشون اذن نمیده خدا. به همطور که بنده، که حالا شما این بنده اگه بخوام من میتونم اگه کار کنم تصور کنم قلب شما رو با تصور واسوندن قلب شما رو واسونم، اما خدا به من اذن میده به راحتی؟ نمیده. شما دیدین کیا میتونن مثلا درون افراد را بخوانن؟ اونایی که محرم خدا. میشه یک کسی درون افراد بخونه ببینه که این مثلا پولاش کجاست بره برداره، اصلا به این درون خوانی نمیدن. اذن خدا منطبق است بر محرم. اسرار را خدا به کسی میده که تمام وجودش توجه به حق است نه توجه به اسرار. کسی که میخواد دنبال سر بره هیچ وقت سر گیرش نمیاد. خدا گاهی به یه بندش برای جهت خاص یه نعمتای میده، اما اون بنده دنبال اون نعمتا دیگه نیست دیگه. پس شما اینو بدانید که آدم‌ها رو به راحتی خدا بهشون اذن نمیده که ببخشید به شیاطین اذن نمیده که سر به سر آدم‌ها بزنه، الا اینکه آدم‌ها خودشون بخوان که سر به سرشون شیاطین بذاره، یعنی به اصطلاح دعوت مستقیم بکنن. این هست الان تو دنیا بابز این کار که روش‌هایی که شیاطین رو دعوت می‌کنن خیلی تو دنیا مشهور و قوی است. امروز دیگه جزو کارهای بزرگ شد، ملتی که بیکار شدن بالاخره باید وقتشون رو از بین ببرن. یکی از ملت که دین ندارند و وقت دارن بهترین مشغولیتشون شیاطینن دیگه. از این کارها امروز دنیا خیلی زیاد میشه، این احضار روح‌ها که تو کشور ما یواش یواش داره بابش با میشه. اینا عموما احضار شیطان است، عموما احضار شیطان است. چرا؟ حالا خود انبرهانش شما دقت کنید ببینید، العالی و لایل تفت و الاسف، هیچ وقت یک وجود عالی به سافل توجه نمی کنه. خب پس اگه حالا چهار تا آدم عادی سطحی بیکار بیدین بشینن دوره هم، هیچ وقت مثلا یه ملکی یک انسان متعالی هیچ وقت اصلا نمیتونه نظر کنه، جهتش بالاست. یه مثال ساده، چهار تا لختی فاسد نشستن دارن اون گوشه مشروب میخورن، شما نگاهشون میکنید مثلا بریم باشون دم خور بشی؟ خب نمیکنید این کارا، دیلتون اصلا نمیتونه با اینا یکی بشه. اگه آدمای بعدی باشن که مشغول گناهاشونن نمیتونن بیان با این آدمایی که احضار روح میکنن کمک کنن وارد شن، اگه آدمای خوبی باشن با اینا ارتباط ندارن اصلا دلشون با اینات. خب شاید بگی خب ما دیدیم که یه احضار روح ها راست میگن. خب منم الان شیطان بهتر از من و شما الان حواس جمع این جلسه هست یا نیست؟ مطمئن باشین هست. همچه حواس جمع است که پاده از اینجا گذاشتی بیرون کاراش شروع میکنه، تمام بحثا را یه جوری وارونه میکنه که نتیجه شما نگیری دیگه، یا میتونه یا نمیتونه. اون بهتر از ما که الان اینجا نشستیم حواس جمع این بحث هست و حواس جمع دل من شما هست که چطوری این بحثا وارونه کنه که اون نتیجه‌ای که خدا میخواد ما نگیریم دیگه. خب حالا شیطان نمیدونه پدر بزرگ شما اسمش چیه؟ چند سالش بود که فوت کرد؟ نمیدونم چند تا نوه داشت؟ چی میگه؟ هم نمیدونه. حالا شما احضارش میکنی با همه عداوایی که در میارن، من باور هستم حالا بعد مثلا دیدین که مثلا میگه خب چیه؟ خب حساب میکنه شما خواسته پدر بزرگه دا احضار کنیم، خب من پدر بزرگ نه نده بخوای احضار کنیم، نه نده. کار ندارید که هر چی تو بخوای اون میگه دیگه. بعدم جارو میکنید که خب پدر بزرگ، اگه تو پدر بزرگ منه میگم اسمت چیه؟
دیدیم داره مثلا بعضیاش نوشتنیه، دست دونو تصرف میکنه مینویسه مثلا حسن. شما دست دون مینویسه حسن، دست خودت هم نیست دیگه، دست دون میفته دست اون، تصرف میکنه تو دست اون میشه حسن. گفت پس باری کنه راستم. گفت اگه تو به در بزرگ منی چند ساله فوت کرده؟ مثل 68 سال. گفت خیلی راست گفت. حالا پدر بزرگ من خب یخته دروغ میگه. خیلی کار خیلی داره. یکی از این بچه های ما از اون بازی ها کرده بودن به خدا بیچارش کرده بودن. من اشاره تو همین جزبه کردم. مثلا بهش میگفتن که فردا رشتش هم مهندسی بود. گفتن فردا فلان معلمتون این مسئله رو میگه. این هم جوابش است. پس نخون. اینو میذاشتن درس بخون. درس نمیخون. گفتن خب حالا پس پاشو نماز شد. اما چه نماز شوی؟ نماز شوی که فکر نکنی ها. فقط بخونی. خب نمیشه که بیاید مسلمون بگن که پاشو برو دختر بازی کن. یا نماز شب بخون. یک بیچاره یک وضع حالا وقت نگیره. بعد فردا صبح میرم سر جلسه میدید به آره همین مسئله رو گفتم همین هم جوابش. بعد میگفتن که خب ناراحت نباش مثلا برای امتحان نمیخواه بخونی، ما میخوام تو رو امام زمانت کنیم و درس اینا میخوای چه کار؟ نترس ما مدرک رو حل میکنیم مسئلهش. چاله چیکار کنید چی؟ تو امام جماعت من دانشکده باید بشی. آقا میگه امام جماعت بیا بچه هم بهش اقتدا کرد. بله میگفتن به فلانی که میاد مثلا به فلانی حتی دیگه اون دیگه دستوری هم بوده یعنی صوتی بودا، یعنی حالا بعضی ها رو هنو به مرد صوت نمیرسن، صوتی بود یعنی قشن میشنو باش حرف میزدن اونم میشنو عذیت هم میشد. گاه به فلانی بگو که این کتاب که میخونی فایده نده، این کتاب که من میگم بخون. میرد نزن به فلانی بگو تو از کجا میدونیم؟ خب معلومه از پیش نمازش میکردن، طرف غیبم میگفت، بعد هم نصیحت هم که مرشد 6000 سال پدر سوخته فقط شیطان اون بالا بالاهای عبادت میکرد، یعنی با ملائکه به سر بردن 6000 سال از هر استاد عرفانی واردتر است که بگه چه همه چه تمام اساتید عرفان اگر دیر به جنبن یا منه شاگرد شیطان هم برای همه نمیفهمیم اون آخر آخرهای آدم ها، یعنی حساب میکنی حالا حالا باید بیاد اون با اون وسط ها نه با آخرها داده گیرش میدازه اینه که هیچکی نمیتونه به خودش خلاصه بیس بده ده بگید من الحمدلله از دست شیطان رازم. این پسر زمون بسته را بعد سر امتحان که میرستی خودش برای من منو گفت یه مرتبه هر نیم منم هر چی میشه نیم منم نو منو داشت دانش تو خوبه دانش کرده بودم صفر میبرد. بعد یه مرتبه میدم که چرا نمیدی یعیدو کما دیگه و یعیدو کما قشنگ همچی توضیح میگن که طور نیست اصلا آینه هم میپذرون کسی که آبا جارو برای شیطان کشید اینقدر قشنگ آدم تعجب میکنه خب بابا یه بار گول خوردی تو خودت میدونی ده بار گول میخوره اما هم داره گول میخوره. خیلی آدم تعجب میکنه حالا خودم اونجا داره گول میخوره من نمیفهمم ولی بقیه که میفهمم چه طوری گول میخورم. منظور ارزم اینه که این بیچاره به یه روزش انداخته سر همین چیز تصرف میکردن در حد گفت مثلا وسط پارک داشتم میرفتم که بیام اصفهان یو مثلا یوخو قلقلک اصلا گفت بله مردم گفتن دیوونه و راستی دیوونه شیطان پای آبروی ما و عمر ما واسه اول بی‌حیثیت هم که بعدم نابودم میکنه دیگه. گفت میخندیدم وسط بود که قشنگ که همه مطمئن که من دیوونه دیوونه قاه قاه به خودم میچرکیدم خودم گاهی دیدین مثلا یهو تو خواب مثلا یه حالتی بدون دست میده این تصرف در خیالات است چون که بیرون چیزی نبوده است دیگه مثلا یه سردم هست هوا ولی احساس گرما میکنین حالا خودتون امتحان کنین گاهی این احوالات عموما مریضیا را شیطان ایجاد میکنه ساده نگیرید بگو میکروب و اینا نه حالا اگه من فرصت داشتم من ادله خوبی دارم برای اینکه روایات ما خیلی بالاتر از این حرفاست که نمیدونم آقا زمان قدیم پیغمبرو میکروب نمیشناختن گفتن شیاطین تو اصلا پیغمبرو نمیشناسی که این حرفا رو میزنی اونا خیلی بالاتر از حرفاشون. بله منظور این بیچاره یک بی حیثیتش کرد بعد ترکیب این روز که اومد خونه ما واقعا مثل شیطون بود. این پسر بسیجی به درد بخور یه قیافه سیاه
غرور از بدن زده، لاغر مردنی که دیگه چیزی نبود میمیره. حالا جالب است که خدا و نجاتش داد، واقعا چون نیتش خیر بود، یه گیه کرد به یه سید عالم. سید عالم شیطونه نمیذاره غیر حکومت کنه، گیر کرد و بعد اونجا که گیر کرد یه مرتبه شروع کرد اقرار کرد، یعنی اونجا شیطان نتونست دیگه تصرف کنه. این شروع کرد احوالات چه برای سید گفتن، شیطان که نمیتونست اینجا دیگه نگذره، که این سیدم آدم به دردوخه، گفت خب هم امشب همینجا باش، یعنی خودش خوابوندش پرد، گفت نصف شب میمدن جیغ میزدن سرم که پدر دردنه پاشو بیم، گفت عذیتش رو اون دیگه خیلی در آواز گذاشته بود بیچاره، یعنی خیلی خدا رحمش کرد. منظور که اینا را به پاید، خلاصه نمونهش احضار روح ها و توکی یا این حرف ها. من عرض میکنم البته همیشه خدا تو همه شرایط ما را یه کاری میکنه که بیدار بشیم، اما گاهی شیطان اگه مواظب نباشیم غلبش بیشتر میشه. حاصل قضیه این تذکر من بود که اینا نیست قضیه، اینا عموما شیطان است. احضار روحا پدرم بود اسمم. من یه تذکری در صفحه چیز دادم، البته این تذکری به جای صفحه 33 وسط صفحه از کردم. البته این مسئله غیر از آن مسئله است که یک روح یا در اثر تزکیه و یا استعداد، گاهی روحای زحمت کشیده یه هستن، توان ارتباط با ارواح برزخی نورانی را پیدا می کنند و از طریق آن روح‌های مطهر چی می گیرند. آقا اینکه مرغ مشتاسن کجا گم شده سه این حرفا نیست دیگه، معارف غیبی می گیرند. شما اعتقاد فرمودید عموما این روح‌های مطهر که با روح‌های برزخی ارتباط پیدا می کنند حرفای الهی عموما مشغول ظواهر اینا نمیشن، معارف میگیرن، حقایق میگیرن، تزکیه میگیرن. اون هست و زیادم نیست، ولی اینکه اینا چطوری تشخیص داده بشه همینه ملاکش، همین که بنده عرض کردم که میگه چی میخونیم در مسئله ارتباط با ارواح برزخی چند سالک مشخص، طرف اهل صفاست، اهل تزکیه است، جهت مشخص است. شما اونجا میشینی به تحریک کرامت، خب از خود کرامت بازی نقش شیطان است که مثلا آقا ما خدمت این آقا یه 10 سال باشیم که بعد مثلا بتونیم زنجیر از دور پاره کنیم، یا مثلا مریض شفا بده. هیچوقت حضرت عیسی نمیخواد مریض شفا بده، حضرت عیسی نمیخواد مرده زنده کنه، حضرت عیسی خواست بندگی کنه. اگه حضرت عیسی میخواست مرده زنده کنه اصلا آدم هم نمیشد، اصلا یه آدم عادی میشد که یقده پایین تر از عادی. جهت مشخصه، فقط بندگیست. موضوعات همه الهی و معرفتیست و پای تزکیه و استعدادهای نورانی در کار است. سخن از این نیست که ما را مشغول کنن که مرغ همسایه را چه کسی دزدیده است، بلکه سخن از حقایق اعلام نیست. روی اساس خود همین حال هم خیلی حواست جمع کنید که به این ورطه ها نیفتید. من آخرین جمله ما همین که اینجا نوشتم میدونم، آیا شما را دریغ نمی آید؟ متاسفانه هم نشده از اینجا. یکی از این آقایون به یه سال بعد از این عداوه در آورد، بعد اومد گفت که آقا من ائمه را می بینم. خیلی دیگه بخالش حالا ما تحویلش می بینیم. من اصلا راشم نرد. بعد دوباره یه دو سه ما دیگه اومد گفت آقا من خیلی به چیزایی رسیدم، میخوام برای شما بگم، اصلا نمیخوام تا با من حرف بزنید. برو، یعنی دیگه چون مجرد بود اصلا این حرف ها نیست، طرف طرف. بعد از یه مدت دیدیم که گفت نه، به من اول که ائمه را دیده بودیم، بعد گفت به من رسیده است که تمام اینا دروغ است، امام دروغ است، به من گفته، ائمه به من گفته. این چه ائمه یه میدید که انقلاب که دروغ است، امام هم که دروغ است، رهبری هم که دروغ است، تمام اینا خلاصه دعوت است. و من به شما قول میدم که نمیدونم نماز میخوند یا نه، ولی من به شما قول میدم اگه یه ما دیگه میمد به من میگفت که ائمه گفتن این نمازدار هم نمیخواد دیگه بخونه، این آخرین چه ائمه هم دارن. منظور نیست که بحثی اساسی هم از که اینها طرف رو میبینن و بر اساس استعداداش که میشه انحراف درش ایجاد کرد ایجاد میکنه. حرف بنده اینجاست که آیا شما را دریغ نمی آید که عمری را تلف کنید تا بفهمید در جیب حسین آقا چیست؟ بسیار خوب، از خودش میپرسیم و از این همه عمر هم هدر نمیدیم. زین من از یکی از این اساتید هیپنوتیزم پرسیدم که چند سال زحمت کشته؟ خب آقا نمیدونم، گفت 7 سال زحمت کشته است. چون نمیدونم دیدید یا نه، عموما بی خود است، خیالیه دیگه، نه کلا سرتون نرید که نمیدونم آقا این مثلا درمان میکنند اینا، بیاید به دقیق تر بشینه، یه تحریک خیال است موقت. همون شب که این آقا کارم کرد به یه پسره گفت که بعد که خوابش کرد گفت بعد که بیدارم چی، یک روب حرف نمیزنی. این بیچاره هرچی میخواد زور بزنه حرف نمیزنه، خب نمیشد دیگه بهش الغا کرد. حالا اگه بهش گفت 6 ماه حرف نمیزنی اما حرف میزنی، یعنی خیال موقته دیگه. گفت درخت خربوزه به این درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربوزه الله اکبر. نه بابا، میگه آره که میتونه یه روب حرف نزنه، پس نکنه میتونه یه کاری کنه که 6 ماه حرف بزنه. نه دیگه، خیال موقته. شما با خیال بچه رو چقدر وقت میشه تحریک کنی؟ جنسش اینه دیگه. آره، این جمله نگاه کنید، آری تلاش کنید نفس را متوجه عالم غیب کنید، بدانید در عالم برتر از این عالم چه خبر است، با ملائکه چگونه میتوان تماس گرفت، که این هم فقط از طریق معرفت و عمل دینی و بندگی خالصانه ممکن است و نه این بازدیگری های وهم پرداز اونکور. بسندن الله علی محمد و آل محمد.
لذا قرآن کریم حسنات را مستقیما به خدای سبحان اسناد میدهد و اما سیئه یه امر نسبی است، یعنی همین جهنم که بد است برای تبهکاران بد است، وگرنه برای نیکوکاران رحمت بود، چون او باعث شد که عده‌ای از ترس او تن به گناه ندهند و انسانیتشون رو حفظ بکنند. اگر جهنم نبود خیلی ها دست به گناه می زدن و به صورت کل انعام بل هم ازل در می آمدن. همونطوری که بهشت وجودش در نظام الهی زیباست، جهنم هم وجودش در نظام الهی زیباست. لذا ذات اقدس اله بهشت را با اون اوصاف می ستاید، بعد می فرماید فبعی آلا ربکما تکذبان فیهن خیرات حسان حور و مقصورات فی الخیام متکئین علی فرش بطائرها من استبرق. از همه این نعمت ها که سخن به میان می آید در قبال تک تک اینها می فرماید فبعی آلا ربکما تکذبان. از جهنم هم که سخن به میان می آورد یتوفون بینها و بین حمیم من آن فبعی آلا ربکما تکذبان یرسلو علیکما شواظ من نار و نحاس را تنتصران فبعی آلا ربکما تکذبان. همود این سرب های گداخته از بالا سر شما مثل این بوم ها ریخته می شود، چقدر خوب است. همه این ها ذکر نعمای الهی است. پس اگر چیزی سیئه شد یه امر نسبی است نه نفسی. حسنه هم نفسی است هم نسبی، ولی سیئه نفسی نیست، نسبی است. هر چیزی در جای خود خوبه، مثل قصاص. قصاص در جای خود برای تأمین حیات جامعه چیز بسیار خوبی است، قانونی است عدل. یک، برای اولیای مقتول تشفی است و خوب است. دو، برای قاتل بد است. این سه، اگرم قاتل به حد الهی تن در بدهد برای اینکه از عذاب قیامت نجات پیدا کند، او را هم چیز خوبی می داند. مثل اینکه در صدر اسلام وقتی حدود برای بعضی جاری می شد اینا خدا را شکر می کردن. ظلمتی ما نداریم، هرچی هست نور است در جهان، همه آیات الهی هست، چیزی به نام ظلمت ما نداریم. الله نور السماوات و الارض، همه جا رو روشن کرده است. جهنم برای مؤمنین بسیار خوب است. به جهنم اگر میگن تو باعث شدی که ما وظایفمون انجام دادیم و به صورت حیوان در نیامدیم، تنبیه متجاوز عدل است، اینکه ظلم نیست تا ظلمت باشد. بنابراین اون چرا که مصداق شیء است حسن است. به همین حوادث نسبت به بعضی از افراد ناگوار است، از او سیئه انتظار می شود و این هم به سوی اختیار خود این هاست. لذا قرآن کریم هر جا سخن از نعمت و حسنه به خودش نسبت می دهد و هر جا سیئه هست می فهمد به ما قدمت ایدیهم، به ما کسبت ایدیهم و امثال ذالک است. این سیئه مثل قصاص یک حکم تأدیبی است که برای تبهکاران تنظیم می شود. تأدیب متجاوز عدل است که بد نیست. این که گفته شد جزاء و سیئتن سیئتن مثلها از باب مشاکله است، وگرنه ذات اقدس اله جز نیکی و زیبایی کاری ندارد. برای این شخص تبهکار سیئه است، وگرنه کار تنبیهی خدا عدل است.